عراق یوم یوم الدین، عرض کردم به این که آیا اینکه عمل به صورت تقیعی جائز است با فرض وجود مندوحه، یعنی با فرض وجود امکان عمل غیر تقیعی، باز هم آیا عمل تقیعی مجزی است ام لا؟ این مسئله به نظر میاد که بین عبادات و معاملات فرق باشه. شاید در عبادات عدم وجود مندوحه شرط نباشه، ولی در معاملات شرطه. حالا توضیح مطلب را به عرض برسانم، چون مرحوم والد ما در درس مرحوم آقای آصف الحسن اولین بحث را مطرح کرده، مرحوم استاد خویی این را بعد از اینکه بحث عبادات را مطرح کرده اند مطرح فرموده. بعض فضلا هم درست منظم بحث نکردند که در کجا مندوح معتبر است و در کجا معتبر نیست. حالا ما فعلا یه مقداری برای اینکه بحث در جمله روشن بشه دو تا مثال از همین عبادات میزنیم، بعد بریم به آینده که انشاءالله مباحث حکم وضعی را به عرض برسانم، اونجا هم بحث مندوحه را مطرح خواهیم کرد. فرض کنید که اگر ما وارد شدیم در مسجدی که همه سنی هستند و مخصوصا تقیه هم بر بلدی هستیم که ایجاب میکنه، حالا که وارد مسجد شدیم اظهار تشیع نکنیم و الا خطر جانی یا خطر ارضی یا مالی در پیشه. من خودم وقتی یادم نمیره که به عسکر مبتلا شدیم، خواستیم از آنکارا بریم به طرف شام، ماشین همه سنی بودن، رسیدیم به جایی که میخواستیم از که یکی نمیدیم مسیر کجا بود نماز صبح بخونیم، ششمی هم همه مواظب ما بوده، ما هم گیر کردیم که حالا میخواییم بوزو بگیریم، چطوری بوزو بگیریم با اینها که همه هم تو ماشین سنی هم بیرونیم که همه سنی هستن، ورسه زود مسی کشیدیم و بعد پاهم رو شستیم که مس را به جای مس قصد کنیم. بعد که آمدیم یه آخوند سنی بود گفت شیخنا شما بنا بود که تمام پات را بشورید، چرا فقط تا همین پشت پا را شستی و نه آوردی تا امسلم پالو تر؟ گفتم که به فتوای شافعی. گفت نه، فتوای شافعی شستن همه. گفتم این فتوای اولش بوده، ولی فتوای دومش اینه. گفت یه عجب بود. حالا اگر فرض کردیم که آدم یه امچی گرفتار شد که بناست که تقیه بکنه، آیا اگر بنا شد همین آقا بتوانه در محل دیگری نماز بخوانه بدون تقیه و بدون تکتف، آیا میتوانه در همون وقت نماز بخوانه متکتفن و بعد هم به همین نماز اکتفا کنه ام لا؟ مرحوم والد ما در درس مرحوم آصف الحسن ایشون می‌فرمایند که گاهی از اوقات تقیه در کار نیست، یعنی آدم می‌توانه عملی انجام بده که بر حسب ظاهر موافقت با اونهاست ولی در این حال مطابق با واقع هم عملش باشه. حالا ایشون مثلا در اون عبارت به این که مثلا در جمعیت ایستاده ولی طوری نشون میده که تکتف کرده، دست روی دست گذاشته، ولیکن اونها هم اصلا توجه به این پیدا نمی کنند. در حقیقت تکتف نکرده ولی این چنین به اونها نشون میده. مثال بهترش فضلا همین مسئله نمازها در مسجد النبی و مسجد الحرامه. خب در مسجد النبی دقت کردید مقدار زیادی فرشه و مقداری هم زمین خالی سنگ فرشه. آدم میتوانه در همون صف بیسته، یک صف واحد با سنیا بیسته، ولی جایی قرار بگیره که زمینه، در وقت سجده روی فرش سجده نکنه و سجده روی زمین کنه. یه مرتبه میخواد بره تنها در یک صف قرار بگیره که سجده روی زمین کنه و این مشخص میشه تقریبا خلاف تقیه. اما یه مرتبه نه، همین صف واحد بعض از نقاط سنگ و فرش نیست. حتما خود شما هم که در چه بودید زیاد به این برخورد کردید. حالا اگر فرض کردیم به قول مرحوم استاد وارد شده در یک جایی که میتونه در صف سنیا بیسته و به اون صف هم جدا نکنه، ولی در نقطه بیسته که بتوانه سجده روی سنگ کنه نه روی فرش. خب این یه قسم از تقیه اینجا که حالا میتوانه به این قشنگی بدون اینکه کوچکترین حالتی در مخالفت با قوم داشته باشه اینطور عملی را انجام بده که موافق با واقع هم که دستور شرع مقدس است بوده باشه. اینجا مرحوم والد به طبع از طبع استادشون مرحوم آقای آصفان حسن به من اینجا اصلا تقیه نیست، اینجا دیگه جای تقیه نیست و قطعا باید عمل واقعی را انجام بده، زیرا اینکه اگر هم به فرض خواسته و شهادت تقیه بگه بکنه میگه این دیگه فقط اشتهای نفسی اوست و الا تقیه ای که ملتزم به سجده بر فرش باشه اصلا وجود نداره. لذا اصلا اینجا از دایره تقیه خارجه. ولی مرحوم استاد رضوانی را مثل میزنه به تقیه که از فروض تقیه، به حقم اینه که منصافا این از تقیه خارجه. خب اگر از این قبیل بود که به راستی از تقیه خارج بود دیگه معنا نداره که ما بیایم بگیم که برو در این حال روی فرش سجده کن و این عمل مجزیه. اتفاقا بعضی همین اخیر فتوا میدن میگن نه لازمم نیست در اونجا سجده کنید، برید و روی حتی فرش سجده کنید. مرحوم استادم خیلی استبعاد نمی کنن این حرف را که مجزی باشه. حالا به هر حال این یه فرضه. فرض دوم اینه که نه، مندوحه در غیر این زمان و یا غیر این مکان پیدا میشه. یعنی غیر این زمان ما اول ظهر خوب خواسته باشیم همین وقت که نماز بخوانیم مجبوریم که سجده روی فرش کنیم یا مجبوریم که صلات را متکتفاً بخوانیم. اما اگر بگذاریم یک ساعت بعد مندوحه است، میشه نماز را بخوانی، اینو هم از مسجد بیرون میرن، تمام شر کنده میشه، با خیال راحت میتونه مسجد پیغمبر یا مسجد الحرام مثلا نماز بخونیم. ثالثاً مندوحه به حسب مکانه. یعنی ما اگر در این نقطه نماز نخوانیم و بریم در منزلمون نماز بخونیم هیچ گونه نیازی به عمل تقیعی نیست. مثلا که در مکه هستیم یا مدینه تو هتل نماز بخونیم، نیاز یا بریم تو مساجدی که تقریبا متروک تره اونجا به عالم خودمون نماز قشنگ بخونیم، و بعد نیاییم در مسجد النبی که مبتلا به تقیه بشیم. این صفت با هم فرق داره یا نه؟ گفتن که اما اگر مندوحه به حسب زمان باشه، نه هیچ لازم نیست، شما میتوانید در همان اول وقت با سنی ها مثلا نماز تقیه ای انجام بدی، متکتفا نماز بخونی. چرا؟ میگویند برای خاطر اینکه از ادله استفاده میشه که مدار در اجتزاء به عمل تقیعی اون زمانی است که شما میخواهید عمل انجام بدی. در هر زمانی که شما میخواهید مثلا نماز بخوانی، اگر در همون زمان تقیه اقتضا کند تکتف را، شما باید نماز را متکتفا بخوانی. نگفتن در روایات ما نیامده که شما در وقت دیگر نماز بخوانی، بلکه از لسان ادله برمیاد که در هر زمانی که آدمی میخواد نماز بخوانه و عمل واجب را انجام بده، در اون زمان اگر مبتلا به تقیه شد میتوانه در همون زمان عمل را تقیتاً انجام بده. میگن این را همه تقریبا متفقن که اگر بنا شد که در وقت عمل تقیه اقتضا کرد که ما عمل تقیه ای انجام بدیم، لازم نیست که بگذاریم آخر وقت در فرصت دیگر، که دروز از کردم در اصرار این صادقه، اما در مورد تقیه نگفتن صبر کنید در وقت دیگر، در همون زمانی که شما میخواید عمل انجام بدید همون زمان اگر که تقیه اقتضا کرد مانعی نداره که عمل تقیعی انجام بدیم، مثلا صلات متکتفا بخونیم. اما به حسب مکان چی؟ مثلا ما میتونیم در مسجد نماز بخونیم باید متکتفا، ولی اگر در منزل نماز بخونیم خب نه دیگه، خیالمون راحته، نماز مثل بچه آدم میخونیم و درست طبق دستور شریعت. اینجا چی؟ اینجا برخی گفتن که خیر، جائز نیست که شما اکتفا کنی، میخوای برفرض بری برای اینکه در نماز اونها شرکت کنی، مانعی نداره شرکت کن، ولی به این نماز تقیه اکتفا نکن، زیرا مکان دیگری در همین زخم موجوده و میتوان در آن مکان نماز واقعی را انجام داد. لذا اضطراری به این که حتما نماز را متکتفا و تقیتا انجام بدیم، چنین اضطراری در کار نیست. خب کدام؟ اما به عکس، مرحوم استاد خویی از آقای شیخ انصاری و مرحوم محقق همدانی نقل می کنند که کلن اگر مندوه در کار بود نمی توان به عمل تقیهی اکتفا کرد. جهت مشم اولا تمسک کردن به روایت ابی شیبه که درست خوندیم، ابراهیم ابن شیبه، علاوه بر روایت دعائم هم همینطور که دروی قرائت شد، علاوه تمسک میکنن به این دلیل که آقا تقیه بر اساس ضرورت تشریح شده. در متن حدیث تقیه اینطور وارد شده که فرموده است التقیت فی شیء ازتر الیه ابن آدم. این روایت هم معتبر است در باب 25 از ابواب الامر و النهی حدیث دوم، التقیت فی شیء ازتر الیه ابن آدم. خب میگن اگر مندوه باشه کجا استراره؟ در جایی که مضطر بشی، یعنی چاره ای نداری جز عمل تقیه، ای اینجا تقیه مجزیه. خب کسی که در مکان دیگر میتونه نماز بخونه بدون تقیه، یا حتی در زمان دیگری نماز بخونه، اینجا معنا نداره. یا میتونه در اون مثالی که عرض کردیم مثلا در مسجد الحرام یا مسجد النبی نقطه قرار بگیره که سجده روی سنگ کنه. خب اینجا کجا پس مضطره که سجده روی فرش کنه یا مثلا صلات را متکتفاً انجام بده؟ برای این اساس فرمودن که مجزی نیست، که اگر مندوه در کار باشه صلات را انجام بده به صورت تقیعی. این یک دلیلی است که اقامه کردن. دلیل دیگری که اقامه شده که حالا من به این اکتفا میکنم، میگن اساسا در مفهوم تقیه اصلا وقایه، چون گفتیم تقیه به معنای وقایه حفظ کردن جان یا حفظ کردن مال، تقیه یعنی وقایه به حفظ کردن اون چیه که موجب برای ضرر انسان خودش را از ضرر نگه داره به حفظ کنه، این تقوا و تقیه و وقایه است. خب این در جایی صادقه که ما نتوانیم خودمون را حفظ کنیم، بعد میگیم تقیه لازمه، یعنی برای حفظ از ضرر بیایم عملی را طبق نظر عام انجام بدیم. اما اگر ما راه داریم برای حفظ جان و مال خودمون بدون این عمل، اینجا تقیه صادق نیست از اصل، وقایه‌ای در کار نیست که ما خواسته باشیم به خاطر او بگیم که شما عمل تقیه‌ای انجام بدید و مجزیه. خب حالا من چون بناسی مقدار بحث دیگری هم به عرضتون هم دود برسانم، همین دو دلیل رو بررسی کنیم. مرحوم استاد خویی، حالا دلیل دیگر هم هست که انشاءالله روز شنبه به عرض خواهم رسان، مرحوم استاد خویی در هر دو این دو دلیلی که به عرض رسوندیم مناقشه می کنه. بفرمایید به این که مفروض آن است که ما یک ادله خاصه ای هم در مورد روایات تقیه داریم، و اون تعداد زیادی از روایات که به ما عام کردن به مدارات با اینها، مثلا فرموده سلو از کنم اشعر سلو هم یا احذروا حتی فی صلواتهم، که حالا ایشون در اینجا اشاره میکنه، یه فرمان که روایات زیادی در اینجا وارد شده، ان من صلى معهم في الصف الاول كمن صلى خلف رسول الله، اصلا دیگه بالاتر از این نمیشه، برید در نماز اونها شرکت کنید و عیادت کنید از اونها، در تشییع جنازه هاشون حضور پیدا بکنید و بل نمازشون را وارد بشید، و اگر در صف اول قرار گرفتید گویی یا اینکه پشت سر پیغمبر اکرم نماز خوندید. خب ایشون میفهمن این ادله به ما نشون میده که اساسا ما به دست خودمون واقع بشیم در صلات تقیعی، کار پسندیده ای که حرام که نیست بمانه، بلکه کار مندوب و پسندیده ایست. با اینکه در اینجا امام میگه برید در صف اول هم شرکت کنید، یا میفرماید برید در صف اینها شرکت کنید با اونها، حالا ولو قصد اقتداء هم ندارید، اما در این حال ثواب نماز جماعت به شما میدن. خب با توجه به این روایات پس معلوم میشود که تقیه در اینجا تقیه هست، اما تقیه مداراتی و مشتزی است. عمل تقیه مداراتی درسته. این که فرمودید در اصل تقیه برای وقایه به حفظ نفس از خطر، این معنای تقیه که مشتق از وقایقی بود همین است که شما میگید. و هم روایات که فرمود فی کل شیء اضطر الیه ابن آدم، اینجا جای تقیه است، اونا همه روی سر چشم قبول. اما در خصوص صلوات یا بعض از عبادات نصوصی وارد شده که از این نصوص کشف می کنیم لازم نیست که حتی اضطراری حاصل بشه، ولو اینکه اضطراری در کار نباشه مجزیه. و این روایات هم متعدده که حالا اگر خواسته باشیم در ابواب صلات جماعت باب پنجم حدیث 3 و 4 تصریح میکنه که حضور پیدا کنید در نماز جماعت اونها برای خاطر اینکه جلب محبت اونها بشه. عرض میکنم که برای توجه به این روایت هر دو از کنم دو دلیلی که شیخ و محقق همه دوانی ذکر کردن قهرم مخدوش میشه. من به عرضتون برسانم که به نظر میاد که خیلی از این مسائل از باب قضایای خارجیه بوده، نه از باب قضایای حقیقیه. یعنی به این معنا در اصل تشریع تقیه به خاطر وقایت از نفس یا مال یا امثال ارض، به ما میگن تقیه کنید به خاطر اینکه در خطر نیفتید، حتی دیگران هم به خطر نیفتند. مثلا در این تشکول مرحوم بهرانی دیدم در جلد دومش که یکی از علما از مکه سفارش میده مکه و مدینه اون زمان که آقا شما در اصفهان عید عمر میگیرید، ما در اینجا گرفتار میشیم و بدبخت میشیم، در محل خطر قرار میگیریم. خب اصل تقیه به منظور اینه که وقایه بشه خود انسان، مال انسان یا حتی دیگران، برای حفظ جان دیگران. همونطوری که موسی بن جعفر سلام الله علیه به علی بن یختین امر کرد برو در دستگاه هارون و حتی خواست استعفا بده، حضرت گفت اجازه نمیدن، باید باشی اونجا تا بداد مظلومین و شیعان ما برسی. خب خیلی، پس گاهی به این منظوره که ما حفظ کنیم جان خودمون، جان دیگران را، و اغاثه کنیم ملحوفین و گرفتارها را. خب اینجا به هر صورتی مصداق تقیه قرار میگیره. اما یه مرتبه قرض از تقیه همونطوری که در این روایات قصه دوم برمیاد اینه که به منزله مؤلفت قلوب همه، میخوام جلب توجه اونها رو کنیم برای اینکه به قول مرحوم امام خمینی در اوائل جنگ، فعلا جنگ مرزها در اختیار مثلا اهل سنت، حالا بیا بره در اونجا فریاد بزن لعن الله الاول مثلا، نمیدونم. خب این در اون شرایط حساس نه کار درستی نیست و بلکه کار غلطیه، بلکه به عکس باید یه کاری کرد که اونها هم بیان دفاع کنن از مرز کشور، اونها هم دفاع کنن از مرز تشیع، لااقل همکار با اونها نشن. بعید نیست که این که بعض از روایات ما در این صد حد امر میفرموده به حضور مجان عائدشون، حضور در اشاعرشون و امثال ذالک، اینها مواردی بوده که اتحاد کلمه لازم بوده یا به خاطر دفع خطر از شیعیان دیگر بوده به امثال اینها. و الا حق انصاف اینه که تقیه در اصل برای دفع ضرره. خب مواردی که ضرری در کار نباشه موجبی برای این نیست. دقت فرمایید، این حالا برداشت ماست. عرض کنم که بعضی از دوستان تذکر دادن که حالا در بعض از روزهای من جمله چهارشنبه تیمنم و تبرکن بعضی از فرمایشاتی که بزرگان ما در رابطه با مسائل علمی و از کنم فقهی ذکر کرده هم بردوتن برسانی. عرض کنم حضوری که حالا من یک مقدمی به عرض شما برسانم تا بعد اون مقدمه به زل مقدمه شروع کنیم. خدا لعنت کنه صدام به حزب بعث عراق را. خب ما وقتی که رفتیم عراق در سال 1336 هجری، هجری شمسی مهر ماه بود دیگه، شدرحال کردیم و از مشهد رفتیم در نجف اشرف. خیلی جو مساعد بود برای شیعیان، مردم هم در قایت محبت نسبت به روحانیت بودن. خب ما وقتی میخواستیم به قول معروف اقامه بگیریم باید مثلا دو نفر عرب شهادت بدن که ایشون مقیم اینجاست. خب ما همینطور راه گذر رفتیم، یه عربی کردیم شیخنا بود، ممنون شیخنا، با چشم گذر دست گذاشت روی چشمش، آمد در همون اداره شهادت داد. خیلی با اینکه نه ما میشناخت نه او ما رو میشناخت، اینطور احترام بود، عزت بود، روحانیت خیلی شدید مورد توجه مردم بود. خیلی از طلابم از اکثر بازاریا قرض میکردن، مدیون میشدن، همه با کمال میل میدادن از کنم قرض به طلاب میدادن، به اهل علم میدادن، مسئله هم در کار نبود. امنیتم الحمدلله به احسن وجه برای اهل علم برقرار بود. اما خب گذشت زمانی و بعد دیگه همینطور، و خصوص از زمانی که این حزب بعث، هر انقلابی هم که میشه متاسفانه دیر زد دین ضرر میکنه. خب سلطنت را برداشت عبدالکریم قاسم، خودش ادعا میکرد که من شیعه هستم، ولی من با آقای حکیم در افتاد شدید تا بالاخره رسید دو به دست این خبیث ها و حزب بعث عراق که در رهبریش به دست سنی ها بود. و معلوم این که وقتی میگم واقعا افراد خوب در حکومت ها وقتی وارد میشن چقدر آثار داره، در اون سالهای اول که ما اول که رفت دیدیم هنوز سلطنتی برقرار بود، قبل از ما هم همینطور بود، فیصل ها بودن در دستگاهشون، مرحوم سید سیکی حسد بود که محاسن بزرگی داشت، از بزرگان بود، سید باقر بلات بود، همه شیعه بودن، خیلی شیعه عزت داشت. به هر حال تا رسید دو به این بعثی ها، اینا شروع کردن به اول نرم رنگ مخالفت با شیعه کردن تا بالاخره به جایی رسید که مرحوم آقای حکیم را خانه نشین کردن، منظرش را قطع که قطع آب و برق و تفون از منظرش کردن، و بعد دیگه طلبه ها شدن مجسمه جاسوس پیش همین مردم احمقی که ما در نجف میدیدیم. اینها را را میرفتون توی خیابانا، هادل جاسوس جاسوس، این مکافاتی بود. شبانم نیمه شب میرختن توی خانه های طلاب به عنوان این که جافم میگرفتم کنار زنش نیمه شب بالا پشت مام با اون شرایط میگرفتم میبرن دیگه، هم خبری از این طلبه تام نبود. اونقدر از اهل علم را کشتن اینها که حد حساب نداره. خدا رحمت کنه، این شبی منظور آقا خویی رحمت الله علیه مشاره کردم، من از کن که بیا کارت دارم، رفتم به حضرت نما درس خدمت شون، گفت شما برین خدمت آقا خمینی بگید بابا این چه وضعیه، هر شب میریزن گردی از طلاب را میگرن و بعد میرن زن و بچه اینا فردا میریزن خانه ما، ما به هر دری میدونیم راهی برای نجات اینها نیست، اصلا خبری از اینها نیست. بعدم بعد از مدت ها آمده میشه همینا رو کشتن. و چه باید کنیم؟ که اون زمان مرحوم آقا خمینی فرمود که خوشی آقا خمینی به من فرمود که بیشون بگی که ما اعلام کنیم که اگر با یک طلبه دیگه متعرض بشید ما از این کشور میریم. آمده خدمت آقا خمینی عرض کردم، ایشون اینطور گفته. آقا خمینی فهمید که ای خواسته اونهاست، اونا از خدا میخوان که ما پاشیم از اینجا بریم. اونا هدفشون اینه که حوزه علمیه منتفی بشه و از بین بره، بعد پدر باقی مونده شیعه ها رو در بیارن و این مراکز و قبور ائمه علیهم السلام رو مثل ترکیه مرکز توریستی کنن و اصل عباده کنن شیعه را. ما بیان ایشون این بود، فرمود که 1000 سال این حوزه علمیه نجف و سید شیخ طوسی رضوان الله علیه پایه‌گذاری شد. در طول این 1000 سال اونقدر وجوهات امام زمان در اینجا خرج شد، مساجد ساخته شد، مدارس ساخته شد به این کیفیت. حالا شخص بدمانی شد در زمان ما مبتلا شدیم به این گرفتاری و به این شرایط. اگر ما بگذاریم برین جواب امام زمان چی بدیم؟ لذاش فرمود من میمانم تا آخرین قطره خونم. من پسرش را کشتن، پسر دومش را کشتن، دامادش را در زمان حیات خودش بردن کشتن، خود ایشون را با اون ذلت از نجف سوار ماشین‌های رویی ارتشی کردن بردن کنار صدام. خب سر کرد و خدا حفظ کنه آقای سیستانی را، این چند نفری که موندن در نجف و بالاخره دو مرتبه حوزه علمیه را استقرار دادن. حالا میخوام عرض کنم که شانس ما هم این شده آقایان، ما در عصری قرار گرفتیم که دنیای خارج بر علیه مذهب شیعه به وسیله همین سنی ها از کنن قیام کردن. خب شما میدونید سیل آساپول از عربستان سعودی داره میاد بر منظور اینکه به هر قیمتی باشه شیعه از کنن سنی ها را بالا ببرد. همین خبیث گرگینشون گفته به اینکه یعنی میشه ما چه وحدتی داریم؟ راست بگید 50-50 به ما بدید، 5 نصف وزرا از ما باشن، نصف وزرا از شما باشن دیگه اونقدر. حالا اینا الان بالا گرفته. خب شما میدونید که اقلن 150 سایت بر علیه شیعه و بر علیه حکومت شیعه مشغول تبلیغات هست شب و روز به انها مختلف. حالا ما یه مقداری که در جریانات کار هستیم میدونیم. فعلا آقایان از زمین و زمان بر علیه اصل توحید. آقا این دیپری روز پرود این تو مسجد گوهرشاد بنده بین دو نماز به شما طلاب عزیز هم سفارش میکنم حتما تذکرات بدی. حالا برای 5 دقیقه من بین دو نماز همیشه از این 2 سالی که میرم تذکرات میدم. همین پرودی جوانی دوان دوان دنبال من آمد که آقا من لیسانس برقم در یه شرکتی هم کار میکنیم، 3-4 تا دیگر از دانشجویان با من هست. اما دیگه اینها دین و خدا و پیغمبر را همه را متمسخر میکنن. من در بین اینها گیر کردم، من چیکار کنم؟ یعنی شما انقدر بدونید فضلای محترم بعد از انقلاب 10 برابر 100 برابر بر علیه دین و مخصوصا مذهب شیعه به انواع مختلف از تبلیغات دین، تبلیغات رسانه‌ای گرفته، فرهنگی گرفته تا این جنایاتی که به وسیله داعش و غیرزالک به پا میشه. ما آقایان شانس ما این شد که در این زمان قرار گرفتیم. والله و بالله حرام خوردن سهم امام برای کسی که احساس مسئولیت نکنه وقت با خیال راحت دست کنه بنشسته و فکر میکنه که حالا ما میاریم یک ریش عمامه‌ای داریم و بسیار خوب نماز میخوان از کنم که نماز خود منم که میخوانیم و مانعی نداره، سهم ما هم که میگیریم، شهریه هم که مرتبه. آقایان الان بلا و بلا تهاجم فرهنگی برای عباده مذهب شیعه در اعلی مرتبه قرار گرفتیم. ما در این زمان شانس ما این شده، به قول مرحوم استاد خویی در آن زمان شانس این شد. بعد از 14 قرن، بعد از 1000 سال در مسجد نجف اشرف، و خدا رحمت کنه اون بزرگوار را و خدا حفظ کنه اینهایی که موندن و بالاخره حوزه علمیه را حفظ کردن و مذهب شیعه را در آن مملکت به پا داشتند و حفظ کردن نگه داشتند. الان ما در این شرایطی قرار گرفتیم که اگر خدای نخواسته این وضع بپاشه، انقدر بدانید پشت صحنه اونچنان افرادی قرار گرفتن که اگر خدای نخواسته به اونها دست برسه، اصل مذهب را و دین را بالاترین مرحله نشانه گرفتن. این ما هستیم که وظیفه داریم، مال امام زمان رو داریم میخوریم که باید از مذهب دفاع کنیم و به این آخره بی تفاوت نباشین آقایون. بالاخره امام زمانی هست، این حضرت رضایی در کنارش قرار گرفتیم، به هر صورتی هست فکر جوابش به اول قبل و عالم برزخ را بعید مقدار بکنید و انشاءالله حالا دیگه مجال نشه که من چند تا روایت هم براتون بخونم. صلی الله علی محمد و آل محمد.